بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد این جلسه ما توفیقی داشته باشیم خدمت دوستان باشیم و ادامه بحث مذاکرات هسته‌ای رو پی بگیریم. این تحولاتی که توی این دو سه ماه اخیر حادث شده، به ویژه مذاکرات لوزان و اون چه که الان در جریان هست، توی این چند هفته اخیر هم شاهد بودید که یه سری همایش های تجمعاتی و مراسمی تحت عنوان اجازه نمیدهیم تو شهر مختلف برگزار شد، توی مشهد، تهران، قزوین، قم، اصفهان، شیراز، در اعتراض به روند مذاکرات جاری، اون چه که داره میگذره. یه چند تا نظرسنجی هم توی همین روزهای گذشته، یکی دو هفته انجام شده توسط جاهای مختلف و برایند و نتیجه اینها هم این بوده که اکثریت مردم، یعنی اکثریت بالای 65% مردم با روند مذاکرات فعلی موافق نیستند و این روندی که در جریان هست رو به نفع مصالح جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. ببینیم حالا توی این دو سه ماه اخیر چی گذشته، به ویژه آنچه که 13 فروردین 94 توی لوزان روش توافق شد بین تیم مذاکره کننده ایرانی و طرف مقابل، پنج به اضافه یک. البته حالا ما با تسامح میگیم پنج به اضافه یک، در صورت که طرف مقابل ما فقط آمریکاست، اون بقیه به واقع محسوب نمیشن تو این مذاکرات، فرعی هستند. چون میبینیم که جناب آقای ظریف هم بیش از 90% وقتش رو صرف مذاکره با آقای جان کری میکنه، اول ماه و وسط ماه و آخر ماه ایشون مشغول مذاکره با آقای جان کریست، صبحونه کاری و نهار کاری و شام کاری به اتفاق آقای جان کری، قدم زدن در کنار رودخونه و دریاچه به اتفاق آقای جان کری، قهوه خوردن با آقای جان کری، دست دادن و یادگاری گرفتن با آقای جان کری. یعنی به واقع مذاکره بین تیم مذاکره کننده ایرانی و آمریکاست فقط، نه پنج به اضافه یک. توی لوزان به چی توافق کردن؟ با کمال تأسف آنچه که توافق شد همانی بود که وزارت خارجه آمریکا به صورت رسمی روی سایت خودشون منعکس کردند. وقتی اونا منتشر کردند، آقای ظریف برگشت گفت که نه، اینی که اینا منتشر کردن اینجوری نیست و اینا برداشته خودشونو دارن ارائه میکنن، توافق لوزان اینجوری نبوده. بعد خب مقامات کشور به اینا گفتن که خب آقا من نمیگید این نیست، آمریکایی این چیزی که منتشر کردن صحت نداره، خب این رو بیایید رسما تکذیبش بکنید، یه بیانیه رسمی وزارت خارجه بده و بگه این چیزی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده این صحت نداره. ولی با کمال تأسف دیدیم که جناب آقای ظریف حاضر نشد این کار رو بکنه و بیان بیانیه رسمی بدن و اون چه رو که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده رسما تکذیب کنن، این کار رو نکردن. بعد گفتن خب حالا بیایید شما اون چه رو که میگید واقعیت داره خودتون منتشر کنید به صورت رسمی. و این رو مقام معظم رهبری هم از اینها خواستن، گفتن بیایید این کارو بکنید، اون چه رو که توافق شده در لوزان بیایید خودتون رسما منتشر کنید. اما با کمال تأسف دیدیم که جناب آقای ظریف یا در اصل دولت یازدهم حاضر نشد این کارم بکنه، یعنی نه بیانیه وزارت خارجه آمریکا رو حاضر شدن تکذیب بکنن رسما و نه حاضر شدن موضع جمهوری اسلامی رو، یعنی آنچه رو که از نظر ما صحت داره در لوزان رو به صورت رسمی منتشر بکنن، حاضر نشدن این کارم بکنن. خب این معناش چیه؟ یه معنا بیشتر نداره، این که به صورت تلویحی دارن اعتراف میکنن به این که آنچه که آمریکایی ها منتشر کردن صحت دارد. معناش اینه وقتی شما حاضر نیستید اونو رسما تکذیب بکنید، حاضر نیستید مغازه خودتونم به صورت رسمی منتشر کنید، معنای تلویحیش این میشه که شما دارید اونچه رو که آمریکایی ها منتشر کردن به صورت تلویحی تایید میکنید. کما این که دیدیم چند روز بعدش نماینده روسیه هم برگشت گفت که این چیزی رو که آمریکایی‌ها منتشر کردن صحت دارد و همان چیزی است که در لوزان مورد گفتگو و توافق قرار گرفته. این روسان تایید کردن اون بیانیه‌ای که آمریکایی‌ها منتشر کرده بودن. و در کنارش دیدیم که نه انگلیس، نه فرانسه و نه آلمان و نه چین هیچ کدوم از اینها بیانیه منتشر شده توسط آمریکایی ها رو تکذیب نکردند. خب این معناش چیه؟ یعنی آنچه را که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد همان چیزیست که در لوزان بر روی اون توافق شده و صحت داره، با کمال تأسف. و این رفتار جناب آقای ظریف و تیم مذاکره کننده ایرانی با کمال تأسف نشانی از صداقت ندارد، این نشان صداقت با مردمه که اینجوری برخورد کنی. و الان این مذاکراتی که چند هفته اخیر داره دنبال میشه در مورد همان چیزیست که اونجا توافق شده و آمریکایی‌ها منتشرش کردند، یعنی الان هم دارن روی همون محورها مذاکره میکنند، جزئیاتش رو مشخص کنند. آیا این یعنی صداقت با مردم؟ این برخورد صادقانه است با مردم؟ بگذاریم از این که اون داستانهایی که همون روزهای اول بعد از لوزان مطرح کردند، اومدن گفتن که موفقیت بزرگ و دستاورد بزرگ و توفید بزرگی که تیم مذاکره کننده به دست آورده، مردم بیان جشن بگیرن و کلی تعریف سنجید و تشکر کنن. بعد که آمریکایی‌ها متن منتشر کردن و معلوم شد که آقایون چه دست گلی توی لوزان به آب دادن و تقش در اومد، گفتن نه اینجوری نیست و ما فقط یه دو صفحه چک نویس نوشتیم توی لوزان. دو صفحه چک نویس؟ آقای ظریف برمیگرده میگه که نه، ما دو صفحه مد داشتیم، اون دو صفحه هم فقط چک نویسه، بر روی چیزی توافق نکردیم. این چیزی که توی لوزان برش توافق کردیم هیچ پیامد حقوقی نداره، بار حقوقی نداره و الزامی هم برای ما ایجاد نمی کنند. گفتیم عجب، پس شما مردم رو دعوت کردید ساعت 8 شب بیاد توی خیابون جشن بگیرن بعد از 16 ماه مذاکره، بعد از توافق ژنو آذر 92 تا فروردین 93 16 ماه داشتید مذاکره میکردید که آخرش دو صفحه چک نویس بدید بیرون، دو صفحه چک نویس بی خاصیت که نه بار حقوقی داره نه الزام اجرایی، بابت این دو صفحه چک نویس به مردم میگید بیاید جشن بگیرید ما موفقیت بزرگ کسب کردیم. این چه جور برخورد غیر صادقانه با مردمه؟ همون موقع نیویورک تایمز روزنامه نیویورک تایمز آمریکا یه خبری رو میده، میگه توی لوزان تیم مذاکره کننده ایرانی از طرف آمریکایی درخواست کرده بود، یعنی جناب آقای ظریف از طرف آمریکایی جان کری درخواست کرده بود که جزئیات توافق رو منتشر نکنید. چرا؟ چون معلوم نشد چه دستگولی به آب دادن توی لوزان، مردم نفهمن جزئیاتشو منتشر نکن. ولی آمریکایی‌ها وقتی دیدن که تو موضع قدرتن، اون همه امتیاز گرفتن از تیم ایرانی و تیم ایرانی این همه عقب نشینی کرده، خودشون در موضع قدرت میبینن دیگه، از موضع قدرت اومدن متن توافق رو کلشو منتشر کردن و اعتنایی هم به این درخواست جناب آقای ظریف نکردند. بعد اینا وقتی دیدن که آمریکایی‌ها همین چیزو منتشر کردن، اومدن اولش تکذیب کردن، گفتن نه اینجوری نیست، اونا برداشت خودشونه، و در نهایت معلوم شد که با کمال تأسف صحت دارند. خب حالا ببینیم این دستاورد بزرگی که آقایون توی لوزان بعد از 16 ماه مذاکره شبانه روزی بهش دست پیدا کردن چی بوده؟ دستاوردی که انتظار داشتن مردم بیان ساعت 8 شب تو خیابون براش جشن بگیرند. حالا بعضی از رؤوسش رو من برای اون صرفا میخونم توضیح میدم. تو بحث غنی‌سازی ایران قبول کرده تعداد سانتریفیوژهاش رو از 19000 دستگاه در طی 10 سال آینده فقط 6104 تاش رو داشته باشه، یعنی حدود 13000 تاش رو ما پذیرفتیم الان جمع بکنیم ببریم بذاریم کنار. اولین تعهدی که دادیم اینه 19000 تا سانتریفیوژ کنونیمون رو تبدیلش بکنیم به 6000 دستگاه، یعنی 13000 تا دستگاهش رو برداریم بذاریم توی انبار. این اولین تعهد. تا 10 سالم این تعهد رو دادیم که ما فقط همین تعداد سانتریفیوژ داشته باشیم، حدود 5000 تاش توی نطنز کار کنه غنی سازی انجام بده، 1000 تاش توی فردو. اون 1000 تای فردو کار غنی سازی هم انجام نمیده، همین نمایشی فقط بمانه و سلام. از حدود 3000 تایی که توی فردوه تقریبا 2000 تاشو جمع بکنیم به اون 1000 تاش، اون 1000 تا هم غنی سازی نکند، همینجوری نمایشی اونجا نصب باشه و سلام. این سانتریفیوژان فقط نسل یک خواهند بود، سانتریفیوژ نسل یک RI1، یعنی همین سانتریفیوژ قدیمی که بوده. حق نداریم اینها رو با سانتریفیوژهای جدید جایگزین کنیم. این اولین عقب نشینی جدید تیم مذاکره کننده ما. غیر از اون عقب نشینی های بزرگی که توی ژنو کرده بودن، آذر 92 توافق ژنو سوم آذر 92، اونجا ما هیچی طرف مقابل راجع به 19000 سانتریفیوژ ما نگفته بود که ما کمش کنیم، اما توی توافق لوزان بعد از 16 ما نه تنها پیشرفتی نکردیم که چند پله اومدیم عقب‌تر، اون 19000 تا رو کمش کردیم به 6000 تا، 13000 تاشو قبول کردیم جمع کنیم بذاریم کنار. این عقب نشینی جدید. بعد هر کدوم از این سانتریفیوژان تعهد کردیم اگر خراب شد طی سالهای آینده برمی‌داریم می‌ذاریم کنار، به جاش از اون سانتریفیوژهایی که تو انبار گذاشتیم میاریم به جاش نصب می‌کنیم. فرض رو بر این میگیریم که نه خیلی مثلا توی انبار مراکز هسته‌ای خودمون باشه. توی ژنو طرف مقابل پذیرفته بود که اگر ما سانتریفیوژمون از اینایی که داره کار میکنه خراب شد، بتوانیم سانتریفیوژ جدیدی تولید بکنیم و به جاش بیاریم نصب بکنیم. اما توی لوزان یه پله رفتیم عقب، گفتیم سانتریفیوژ جدید تولید نخواهیم کرد، که حالا تو بحث بعدی بهش اشاره میکنم. از همینایی که برداشتیم گذاشتیم تو انبار، از اونا برمیداریم میاریم استفاده میکنیم. بعد ایران موافقت کرده حداقل به مدت 15 سال بیش از 3.67% غنی‌سازی نکنند. اینم عقب نشینی دوم آقایون بعد از ژنو. تو ژنو طرف مقابل پذیرفته بود که ما 20% اونو که دادیم فاتحشو خوندیم رفت تو توافق ژنو، گفتن خب شما به جای 20% دیگه حد اکثر سقف غنی سازیتون میشه 5%. ما طبق توافق ژنو مجاز بودیم تا سقف 5% غنی سازی بکنیم، اما آقایون اومدن توی توافق لوزان از اونم یه پله عقب نشینی کردن، اومدن پایین‌تر 5% رو تبدیلش کردن به 3.67%، یعنی بازم عقب نشینی. وقتی در مقابل دشمن کوتاه میای، دشمن زورگویی میکنه، شما جا میخورید، میترسید و عقب نشینی میکنید، هر قدمی که به عقب برمیدارید اونم یک قدم به جلو برمیداره، شما میرید عقب اون میاد جلو. ایران موافقت کرده حداقل به مدت 15 سال ذخایر اورانیوم خود را از 10000 کیلوگرم کنونی به 300 کیلوگرم کاهش دهد. ببین این جملات متن توافق که داریم میخونیم همش میگه ایران موافقت کرده است که، ایران موافقت کرده است که، تو متن انگلیسیش چیه؟ میگه ایران has agreed that، ایران has agreed that، ایران موافقت کرده که، ایران توافق کرده که این کارو بکنه، این کارو بکنه، این کارو بکنه. خب این has agreed that یا توافق کرده یعنی چی؟ یعنی بار حقوقی بر این توافق بار می شود. این توافق لوزان الزام حقوقی برای ما ایجاد کرده، رفتیم تعهد سپردیم. اما آقای ظریف و آقای عراقچی میان مصاحبه میکنن میگن که نخیر، در لوزان ما هیچ تعهدی ندادیم و برای ما هیچ بار حقوقی نداره. این یعنی صداقت با مردم؟ اینجوری با مردم صادقانه برخورد میکنید؟ برای چی پنهان میکنید کارهایی رو که انجام دادید؟ از مردم مخفی میکنید؟ با کمال تأسف باید بگیم که تیم مذاکره کننده کنونی که هدایتش توسط خود جناب آقای حسن روحانی است و میداندارش هم آقای محمد جواد ظریفه، همون تیم سال 82 تا 84 که اون موقع هم روششون همین روش بود، یعنی غربی ها تهدید میکردن، زورگویی میکردن، زیاده خواهی میکردن و آقایون یه پله یه پله عقب نشینی میکردن، امتیاز میدادن. قدنامه شورای حکام توی شهریور 82 صادر میشه، آقایون توی توافق سعدآباد آخر مهر 82 شروع میکنن عقب نشینی کردن و امتیاز دادن. دوباره اونا دو تا قدنامه بعدش علیه ما توی شورای حکام میدن، آقایون توی مذاکرات بروکسل باز شروع میکنن عقب نشینی کردن و امتیاز دادن. دوباره بعد از بروکسل دو تا قطعنامه دیگه علیه ما صادر میکنن تو شورای حکام، آقایون دوباره توی توافق پاریس سال 83 آبان 83 دوباره عقب نشینی میکنن و یه سری امتیازات جدید میدن. یعنی شیوه این تیم و عملکرد تیم هسته جناب آقای روحانی و ظریف مبتنی است بر عقب نشینی و امتیاز دادن، مدام عقب نشینی کردن در برابر زورگویی طرف مقابل آمریکا و متحدین اروپاییش و امتیاز دادن و عقب نشینی کردن از حقوق اصلی ملت ایران. این کار رو توی سال 82 تا 84 کردن و الان هم توی این دو سال همون روش رو دارن ادامه میدن. اونا زور میگن، اینا عقب نشینی میکنن، اونا تهدید میکنن، اینا امتیاز میگن. تو این دو سال فقط کار تیم مذاکره کننده ما بوده عقب نشینی کردن و امتیاز دادن. میگن از حقوق اصلی ملت ایران ما عقب نشینی نکردیم. الان یکی یکی میخونیم ببینیم آیا از حقوق اصلی ملت ایران چیز دیگری رو گذاشتید باقی بماند، اصلا چیزش باقی مونده یا همه رو برباد دادید. خب ما توافق کردیم 10000 کیلوگرم الان اورانیوم غنی سازی شده تو این چند ساله داریم، این رو برداریم تبدیلش بکنیم به 300 کیلو، یعنی 9700 کیلوش رو فاتحش رو بخونیم، یا بفرستیم بره خارج کشور بین آقایین بفروشیم، یا اینکه تبدیلش بکنیم به اورانیوم طبیعی. این عقب نشینی از حقوق هسته‌ای ملت ایران نیست، مگر بنا نبود که با دنبال 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم برای کشورمون باشیم؟ مگر این چیزی نبود که مقام معظم رهبری توی فرمایشات سال گذشتهشون گفته بودن؟ 190 هزار سو یعنی یه چیزی در حدود 150 هزار سانتریفیوژ از این سانتریفیوژ های نسل اول که الان داره کار میکنه ما میباید داشته باشیم برای نیاز میان مدت منتازه، نه بلند مدت. نه تنها این تیم مذاکره کننده به سمت این هدف حرکت نکرده، بلکه 150 هزار سانتریفیوژ که پیشکششون 19 هزار تایی هم که داشتیم تعهد کردن 13 هزار تاشو وردارن بذارن تو انبار. یعنی با این کاری که اینها دارن میکنن دیگه ما به واقع غنی‌سازی هسته‌ای رو داریم تعطیلش میکنیم. معناش اینه ما برای رآکتور قدرتی که در بوشهر داره کار میکنه و تولید برق میکنه، 1000 مگاوات برق داره تولید میکنه، سالانه به یک چیزی حدود 30 تن اورانیوم غنی سازی شده نیاز داریم، 30000 کیلوگرم. بعد آقایون رفتن توی لوزان پذیرفتن که ما سالیانه بیش از 300 کیلو اورانیوم غنی شده نخواهیم داشت. 300 کیلو به چه درد ما میخوره؟ چیکار باهاش میتونیم بکنیم؟ اگر روسا یه سال دیگه دو سال دیگه بازی در بیارن و بگن دیگه ما سوخت بهتون نمیدیم برای بوشهر، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ دستمون به کجا بنده؟ باید تعطیلش کنیم دیگه، بوشهر هم باید تعطیلش کنیم. از کجا سوخت بیاریم؟ آمریکا که یک گرم سوخت به ما نمیده، که انگلیس و فرانسه و آلمان که یک گرم سوخت به ما نمیدن. ما تو مجتمع غنی‌سازی اوردیف فرانسه از زمان شاه شریک بودیم، یعنی ایران در اون موقع رفته 10% سهام اونجا رو خریده. ما تو 10% اورانیوم غنی شده ای که اونجا تولید میشه شریکیم، ولی فرانسه از اول انقلاب تا الان یک کیلو حاضر نشده به ما از سهممون رو تعویض بده. ما به اینا میخوایم اطمینان بکنیم؟ اینا به ما میخوان سوخت بدن؟ کدومشون حاضرن یک گرم سوخت در اختیار ما بگذارن که ما بیاییم به اطمینان اینها تعطیل بکنیم؟ تازه این 10000 کیلو الان هم بکنیمش تبدیل به 300 کیلو. این چجور اعتماد کردن به دشمنه؟ دشمنی که قصد کرده جمهوری اسلامی رو ریشه کن بکنه. آی ظریف، به این دشمن دارید اعتماد میکنید؟ بر چه مبنایی؟ بر چه منطقی؟ بر چه اصولی؟ تو بند بعدی میگه که ایران موافقت کرده تا 15 سال هیچ تأسیسات غنی‌سازی تازه‌ای نسازد. تو دولت قبلی تصویب شده بود که به غیر از این سایت‌های هسته‌ای که الان داریم، سازمان انرژی اتمی ما موظف شده بود بره مکانیابی بکنه، جایابی بکنه تو نقاط مختلف کشور، 20 سایت هسته‌ای دیگر رو ما راه اندازی کنیم به غیر از اینایی که توی نطنز و فردو و عراق و اینا داریم. اما آقایون رفتن توی لوزان تعهد کردن چی؟ ایران تا 15 سال دیگه هیچ سایت جدیدی رو اندازی نخواهد کرد. این عقب نشینی نیست اسمش؟ این پس چیه؟ بعد ایران موافقت کرده به مدت حداقل 15 سال در تأسیسات فردو غنی‌سازی اورانیوم انجام ندهد. اینو داشته باشید. ایران موافقت کرده تا حداقل به مدت 15 سال در فردو تحقیق و توسعه مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم انجام ندهد. این دومین مورد مربوط به فردو. ایران به مدت حداقل 15 سال هیچ مواد شکاف پذیری در فردو نخواهد داشت، هیچ ماده رادیواکتیوی. تقریبا 2/3 سانتریفیوژها و زیر ساختهای فردو حذف خواهد شد. سانتریفیوژ های باقی مانده نیز اورانیوم غنی سازی نخواهد کرد. تمام سانتریفیوژ ها و زیر ساخت های مربوطه تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار می گیرد. یکی از خط قرمز هایی که مقام معظم رهبری تعیین کرده بود حفظ و گسترش تحقیق و توسعه بود. R&D Research and Development، تحقیق و توسعه. آقایی میگن ما این رو حفظش کردیم، تحقیق و توسعه رو نگه داشتیم. چجوری نگه داشتی؟ اینجوری رفتن پذیرفتن که سایت فردو دیگه منبعت هیچ کار غنی‌سازی توش انجام نشه. سایت فردویی که اصلا فلسفه ایجاد و بنا کردنش توسط جمهوری اسلامی غنی‌سازی انجام دادن بود، اونم 80-90 متر زیر زمین که از هر گونه آسیب بمباران‌های احتمالی دشمن در امان باشد. ما اومدیم اصلی ترین فلسفه وجودی سایت فردو رو حذفش کردیم، گفتیم تو فردو دیگه منبر هیچ غنی‌سازی انجام نخواهد گرفت. گاز UF6 تعهد کردیم که گاز UF6 به سانتریفیوژهای فردو تزریق نکنیم. خب این عقب نشینی نیست اسمش، پس چیه؟ یعنی سایت فردو رو از اون فلسفه وجودیش انداختیم، به واقع تعطیلش کردیم. آقای مدعی میشن که نه ما هیچ جایی رو تعطیل نکردیم. بله درش بازه، اما عملا کاراییشو ازش گرفتید با این تعهداتی که کردید. این تحقیق و توسعه هم یه توضیح اضافه بدم، توی بند دیگه میگه ایران برای حداقل 10 سال از مدل‌های سانتریفیوژ نسل 2، نسل 4، نسل 5، نسل 6 و یا نسل 8 برای تولید اورانیوم غنی شده استفاده نمی‌کند. ایران بر اساس یک زمانبندی و مؤلفه‌هایی که با 5 به اضافه 1 مورد توافق قرار می‌گیرند، با سانتریفیوژهای پیشرفته خود فعالیت‌های تحقیق و توسعه خواهد داشت. آقایون به این استناد می‌کنند، به این بند میگن نه ببینید ما توی این توافق تحقیق و توسعه رو حفظ کردیم، طرف مقابل پذیرفته ما تحقیق و توسعه داشته باشیم. خب اونم با سانتریفیوژهای پیشرفته. ما حتی آقای صالحی برمیگرده میگه با کمال تأسف، اطلاعات غلط با کمال تأسف به خورد مردم دادم توی بعد از توافق لوزان، توی مصاحبه‌ای که کردن و سخنرانی‌هایی که این برابر کردن. برمیگردن میگن که بله ما با سانتریفیوژهای نسل 8 هم میتونیم برنامه تحقیق و توسعه داشته باشیم. ببخشید آقای صالحی، آقای ظریف، آقای عراقچی، چجوری با سانتریفیوژ نسل 8 میخواید تحقیق و توسعه انجام بدید؟ طبق آنچه که توی لوزان رفتید تعهد دادید از جانب مردم ایران، وقتی بنا نیست گاز UF6 به هیچ سانتریفیوژی توی فردو تزریق بشه، بعد توی فردو چجوری میخواید کار تحقیق و توسعه انجام بدید؟ همینجوری ما سانتریفیوژ نسل 8 ساختیم. خب ساختید، دستون درد نکنه، ولی آیا این سانتریفیوژی که ساخته میشه نباید تست بشه؟ قاعدش اینه دیگه، اول یه دونه که ساخته میشه تستش میکنن، بعد دو تا رو تست میکنن، بعد یک آبشار سانتریفیوژ از همون نسل رو تست میکنن، بعد اگر جواب داد چند تا آبشار سانتریفیوژ رو با هم تست میکنن، اگه جواب داد اون وقت وارد چرخه کار میشه. ببخشید شما وقتی قرار نیست هیچ مواد شکاف پذیر یا اورانیوم غنی شده یا گاز UF6 به سانتریفیوژ نسل 8 تزریق بکنید، چجوری میخواید تستش بکنید؟ چجوری تحقیق و توسعه خواهید داشت؟ چرا اطلاعات غلط به مردم میدید؟ این اسمش عوام فریبی نیست؟ این اسمش گول زدن مردم نیست؟ ایران برای 10 سال تنها در تأسیسات نتنز و با تنها 5060 سانتریفیوژ نسل اول اورانیوم غنی سازی میکنند، فقط تو نتنز، یعنی دیگه اون بقیه تعطیل، اونم با 5000 تا. 5000 تایی که فقط نسل اول نسل قدیمی و حق نداریم تبدیلش بکنیم به نسل 2, 4, 8 و اینا، و اونم فقط در حد 300 کیلو در سال، نه بیشتر. معناش اینه که عملا غنی‌سازی رو تعطیلش کردیم، فاتحه‌شو خوندیم. فقط یک چیز دکوری و آزمایشگاهی ازش نگه داشتیم برای اینکه به مردم بگید ببینید ما تعطیل نکردیم، ما هنوز سانتریفیوژ هست و هنوز هم داره کار غنی‌سازی انجام میده که مردم صداشون در نیاد و اعتراض نکنند. تو بحث بازرسی و شفافیت میگه آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله به تأسیسات غنی‌سازی این کشور در نطنز و تأسیسات غنی‌سازی پیشین آن در فردو، دقت کنید تو متن لوزان چی میگه؟ میگه تأسیسات پیشین آن در فردو، یعنی تو لوزان فاتحه سایت فردو رو خواندن، میگن خدا بیامرز فردو، سایت پیشین، یعنی عملا سایت غنی‌سازی وجود نداره. تأسیسات غنی‌سازی پیشین آن در فردو دسترسی منظم خواهد داشت و در این راستا از پیشرفته ترین و مدرن ترین فناوری های نظارتی استفاده خواهد کرد. بازرسی آژانس به زنجیره تأمین که پشتیبان برنامه هسته ایران است دسترسی خواهد داشت. ببینید به زنجیره تأمین برنامه های هسته ما منبر بازرسی آژانس تعهد دادیم اینها دسترسی داشته باشند و نظارت کنند. یعنی چی؟ یعنی ما هر چیزی که توی تأسیسات هسته‌ایمون مورد استفاده قرار میدیم از یه پیش ساده گرفته تا پیشرفته ترین دستگاه ها باید برای اینا توضیح بدیم این پیش رو ما رفتیم از کجا خریدیم، از کدوم شرکت یا فرد یا مؤسسه داخلی یا خارج از کشور رفتیم این یه دونه پیچ رو تهیه کردیم، باید با کد و آدرس دقیق به آژانس این رو گزارش بدیم. هر چی که می‌خریم و تهیه می‌کنیم از کدوم کارگاه داخل کشور یا خارج کشور این بده تهیه شده باید آدرس و مشخصاتش رو بدیم. این یعنی چی؟ همین یه دونه رو اگر روش دقت بکنید یعنی که فاتحه سند هسته‌ایمون رو با همین یه بند خوندیم تعطیلش کردیم. چرا؟ چون من بعد دیگه هیچ فردی، هیچ شرکتی، مؤسسه‌ای، کارخونه‌ای چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور حاضر نمیشه بیاد با سازمان انرژی اتمی ما همکاری بکنه. چرا؟ چون میدونه اسم و مشخصات و همه چیشون رو ما باید تحویل بازرسین آژانس یعنی جاسوسان آمریکا و اسرائیل بدیم. اگر ما این رو بپذیریم یعنی دیگه هیچ کس جرأت نمی کنه نه در داخل کشور و نه در خارج از کشور با ما بیاد تو این زمین ها همکاری بکنه. یعنی به واقع خودمون با دست خودمون سنت هسته‌ایمون رو میزنیم پدرش رو در میاریم. این معناش اینه. بعد میگه بازرسی به معادن اورانیوم دسترسی خواهند داشت در کارخانه های اورانیوم که به ایران به مدت 25 سال اقدام به تولید کلیک ضرب کرده پایش مستمر انجام خواهند داد. بازرسی از روتورهای سانتریفیوژ ایران نظارت مستمر به عمل خواهند آورد. تأسیسات تولید و ذخیره اورانیوم ایران را برای 20 سال در معرض نظارت قرار خواهند داد. نکته مهمترش اینه، گوش کنید، پایگاه ساخت سانتریفیوژ ایران متوقف شده و تحت نظارت مستمر قرار خواهد گرفت. پایگاه ساخت سانتریفیوژ رو متوقفش میکنیم. توی توافق ژنو آذر 92 اونجا فقط تیم ما تعهد کرده بود که ما بیایم این کارگاه‌های تولید سانتریفیوژ رو که برای ما محرمانه و سری تلقی میشد و به هیچ کدوم از خارجیان نشون نمیدادیم و به بازرسین آژانس هم نشونشون نمیدادیم و طبق معاهده NPT ما این وظیفه و الزام رو هم نداشتیم که این کارگاه ها رو به اینها نشان بدهیم، اما تو اون ژنو توافق کردیم که بریم این کارگاه رو به بازرسین آژانس نشون بدیم. یعنی یه پله عقب نشین کردیم از حقوق هسته خودمون، فقط گفتیم خب به اینا نشون میدیم. اما تو لوزان جناب آقای ظریف، جناب آقای صالحی، آقای عراقچی و دوستان دیگرشون آمدن از جانب ملت ایران تعهد دادن که ما من بعد یه تولید سانتریفیوژ نخواهیم کرد، کارگاهشو تعطیل میکنیم. با کمال تأسف، با کمال تأسف باید بگیم این روند کاملا غلط و کاملا اشتباهی که تیم مذاکره کننده ما در این دو سال در پیش گرفته، اگر همچنان بخواد به این روند سراسر اشتباه و غلط خودش به همین حالت ادامه بده، به هیچ نتیجه نخواهند رسید الا ضرر و زیان برای جمهوری اسلامی ایران. یا این مذاکرات فعلی به هیچ نتیجه منتج نخواهد شد و به امضای هیچ قراردادی منتج نخواهد شد، یا اگر به امضای منجر بشود جز زیان و خسارت برای ما چیزی نخواهد داشت، مگر اینکه تیم مذاکره کننده بخواد از الان این رویه کاملا غلط و اشتباه خودش رو تغییر بده، که متاسفانه هیچ شاهد و قرینه ما بر این کار نمی‌بینیم و چنین اراده‌ای رو از تیم مذاکره کننده برای تصحیح رویه غلط خودش مشاهده نمی‌کنیم. با کمال تأسف تنها کاری که دارن می‌کنن پله به پله عقب نشینی کردنه، امتیاز دادن عقب نشینی کردن، عقب نشینی کردن امتیاز دادن، جز این هیچ کار دیگری متأسفانه نمی‌کنند. مورد بعدی، این دیگه از اون فاجعه بارتر، دیگه فاتحه سنت هسته کشور که خونده میشه هیچ، استقلال و حاکمیت ملی نظام زیر سوال میره. دقت کنید، یک کانال تدارکاتی انحصاری به منظور نظارت و تأیید تک تک موارد مربوط به تأمین، فروش و انتقال مواد و فناوری های هسته‌ای و مواد دارای استفاده های دوگانه به ایران ایجاد خواهد شد. معناش چیه؟ معناش اینه که من بعد ما هر چی بخوایم بفروشیم یا بخریم که از دید آمریکا و از نابش دارای کاربرد دوگانه باشد، اینو باید اونا نظارت برش بکنند و تأیید کنند. بدون نظارت و تأیید اونها ما حق کاری نداریم. یعنی من بعد اونا میان میگن که شما یه لپتاپ هم که میخواید بخرید، میگه این لپتاپ هم کاربرد شخصی داره، برای مصارف شخصی ازش میشه استفاده کرد، هم این رو میشه توی بحث هسته‌ای و موشکی و اینا ازش استفاده کرد. این لپتاپ کاربرد دوگانه داره. ما باید بدونیم شما از کدوم کشور، از کدوم شرکت، چجوری، از کجا میخواید بخرید. ما باید تایید بکنیم، مجوز بدیم. در غیر این صورت نمیشه. شما میخواید برید مثلا یه جنراتور برق بخرید، این جنراتور تولید برق میکنه، میتونید توی خونه ازش استفاده کنید، توی کارگاه، توی مؤسسه، توی کارخونه هم میتونید استفاده کنید، تو صنعت هسته‌ای یا موشکی هم میتونید از این جنراتور برق استفاده کنید. در نتیجه این دارای تکنولوژی کاربرد دوگانه است. ما باید بدونیم از کجا میخواید بخرید، برای کجا میخواید مصرفش بکنید، باید با نظارت و تایید ما باشه. دیگه هر کشتی که میره و میاد، اونا از دونه دونش باید بازرسی بکنن و تایید بکنن، به ما مجوز بدن. یعنی استقلال کشور رو بردیم زیر سوال، حاکمیت ملی رو بردیم دادیم دست آمریکا و از نابش، با این تعهدی که دادیم توی لوزان. این یعنی حفظ حقوق ملت. این کاری که جناب آقای ظریف و صالحی و عراقچی و دوستانشون کردن، اینجوری حقوق ملت رو رفتن حفظ کردن، این برخلاف نص صریح قانون اساسی ماست، برخلاف دستورات اسلامه. قاعده نفی سبیل دیگه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل. خدا اجازه نداده که کافرین بر مؤمنین مسلط بشن. ما داریم با این تعهداتی که میدیم کافرین رو، کفار رو کفار کاخ سفید رو داریم بر سرنوشت و مقدرات کشور خودمون مسلط میکنیم. این کاملا خلاف اسلامه، کاملا خلاف قانون اساسیه. این چه تعهدیست که رفتید دادید اونجا جناب آقای زری، آقای صالحی، آقای عراقچی؟ این چه تعهدیست رفتید دادید؟ تعهداتی که دادیم یکی از یکی بلتر بهتر از دیده این آقایون. مورد بعدی، ایران با اجرای پروتکل الحاقی موافقت کرده که به آژانس امکان اطلاعات و دسترسی بیشتر به برنامه هسته‌ای ایران هم در تأسیسات اعلام شده و هم در تأسیسات اعلام نشده فراهم می‌کند. ایران ملزم خواهد بود به آژانس دسترسی‌های لازم برای تحقیق درباره تأسیسات مشکوک این کشور یا تحقیق درباره ادعاهای وجود تأسیسات غنی‌سازی پنهان، تأسیسات تبدیل اورانیوم، تأسیسات تولید سانتریفیوژ یا تأسیسات تولید کیک زرد در هر نقطه از آن کشور را فراهم کند. این دو تا بندی که خوندیم یعنی چی؟ یعنی فاتح استقلال ملی مملکت را خوندیم. اولا چین رفته راجب اجرای پروتکل الحاقی تعهد کرده. به اجازه کی رفتید این تعهد را دادید؟ کی به شما رفته اجازه داده که برید از جانب ملت اجرای پروتکل الحاقی رو بپذیرید؟ این کار کاری خلاف قانون بوده که کردید آقای ظریف و همکارانتون. مگه مجلس شورای اسلامی قانون تصویب نکرده بود که دولت من بعد حق نداره تعهد داوطلبانه‌ای در این موضوع بده؟ این قانون مصوب مجلس، شما به چه اجازه ای رفتید برخلاف قانون مجلس تعهد دادید به اونا که ما میپذیریم پروتکل الحاقی رو تا زمانی که مجلس تصویب کنه به صورت داوطلبانه اجراش بکنیم؟ به چه اجازه این تعهد رو کردید؟ این تعهد کاملا خلاف قانونه که شما رفتید انجام دادید. این یک مطلب. دوم، پروتکل الحاقی پای جاسوسان آمریکا و انگلیس و اسرائیل رو به کشور ما باز میکنه. این چه میایید تو این مصاحبه های اخیرتون مدام به مردم میگید که نه خیلی بیش از 120 کشور در دنیا پروتکل الحاقی رو پذیرفتن، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، هیچ مسئله هم پیش نمیاد؟ چرا مردم رو اطلاعات غلط میدید بهشون؟ و چرا نمیدید به مردم از این 120 تا کشوری که اسم اشاره میکنید اکثر این کشورها هیچ کدوم تکنولوژی هسته‌ای ندارند؟ اینو هم به مردم میگید آیه ظریف و آیه عراقچی؟ میگید 120 کشور، بیش از 120 کشور در جهان پروتکل الحاقی رو پذیرفتن؟ پس چرا نمیگید که اکثر این کشورها سند هسته‌ای ندارن و تکنولوژی هسته‌ای ندارن و برایشون فرقی نمیکنه اینو بپذیرن یا نپذیرن، چرا اصلا مربوط به اونا نمیشه؟ بعد کشورهای اصلی که سادس تکنولوژی هسته‌ای هم کدوماشون این رو پذیرفتن؟ آیه ظریف، آیه عراقچی؟ هندوستان و پاکستانی که بمب اتم تولید کردن اومدن بپذیرن اینو؟ کره شمالی که بمب اتم داره پذیرفته اینو؟ اسرائیلی که بمب اتم داره پذیرفته اینو؟ آمریکا و انگلیس و فرانسه ای که بمب اتم دارن پذیرفتن این رو؟ میگید پذیرفتن. چه جوری پذیرفتن؟ آمریکا اجازه میده یک دونه بازرس بره تأسیسات محرمانش رو بازرسی بکنه؟ انگلیس اجازه میده به یک دونه بازرس که بره تأسیسات محرمانش رو بازرسی بکنه؟ یا فرانسه یا بقیه؟ چرا اینا رو برای مردم نمیگید؟ میخواید اینجوری برای مردم جا بندازید که هیچ مشکلی نداره پروتکل الحاقی هم بپذیریم، خیلی های دیگه هم پذیرفتن، حالا ما هم بپذیریم طوری نمیشه، حالا بیان و بازرسی هم بکنن مشکل نداره. چیچی رو بیان بازرسی بکنن؟ هیچ مشکلی نداره. وقتی پروتکل الحاقی رو بپذیریم یعنی بازرسین آژانس میتوانن بیان از هر جایی بازرسی بکنن. میتونید بهشون جواب رد بدید؟ اون وقت یه عبارت تو همین جمله که خوندم براتون دقت کنید، این مهمه تو همین بحث اجرای پروتکل الحاقی. میگه دسترسی بیشتر به برنامه هسته‌ای ایران برای آژانس هم در تأسیسات اعلام شده و هم در تأسیسات اعلام نشده فراهم می‌آورد. آقای ظریف با این یه جمله میدونید چی کار کردید؟
چه بر سر جمهوری اسلامی آوردید، یعنی اومدید گفتید خودمون با دست خودمون داریم به آژانس و به دنیا داریم اعلام میکنیم که ما یه سری تأسیسات اعلام نشده هم داریم که تا الان روم نکردیم، حالا با اجرای پروتکل الحاقی ما این اختیار رو به بازرسین آژانس میدیم که هم از تأسیسات اعلام شده ما و هم از تأسیسات اعلام نشدهمون بیان بازرسی بکنن. یعنی با دست خودمون به خودمون تهمت وارد کردید، خودمون رو زیر اتهام بردید که ما یه سری تأسیسات اعلام نشده داریم که حالا با اجرای پروتکل الحاقی شما بیاید بازرسی بکنید از اینها. این چه دست بودیست که با آب دادید آقای ظریف، آقای صالحی و عراقچی؟ اینجوری رفتید از حقوق هسته ملت ایران دفاع کردید و حفاظت کردید؟ هیچ آدم عاقلی میاد خودش رو اینجوری زیر سوال ببره؟ تو بند دومش که خوندم براتون، ایران ملزم خواهد بود به آژانس دسترسی های لازم برای تحقیق درباره تأسیسات مشکوک این کشور یا تحقیق درباره ادعاهای وجود تأسیسات غنی‌زاده پنهان و فلان و فلان را فراهم کنند. یعنی ما باید به اونها دسترسی بدیم بیان بازرسی بکنن. به صرف چی؟ به صرف این که آژانس میاد میگه که ما به فلان جا در کشور شما مشکوکیم، اصلا سند و دلیل هم نمیخواد ارائه بکنه، مدرک بیاره سند بیاره دلیل، نه میگه ما مشکوکیم فلان کارخونه شما، فلان مؤسسه شما، فلان تأسیسات شما، ما مشکوکیم. به صرف شک اونها ما باید بهشون اجازه بازرسی بدیم. میگن ما به بیت رهبری شما مشکوکیم، تو زیرزمینای اونجا به ما گزارش دادن تو بعضی اتاقاش کارهای مشکوک هسته‌ای انجام میشه، ما باید اجازه بدیم بیاد برن بیت رهبری رو بازرسی کنن. میگن تو ساختمون مجلس شما ما مشکوکیم، یه کارهای مشکوکی داره اونجا انجام میشه تو مثلا زیر اون ساختمون، ما باید بریم تمام زیر و بالای مجلس شما رو بازرسی بکنیم، باید بهشون اجازه بدیم. تک تک خونه های مردم این کشور رو میتونن بیان بگن ما به این خونه به این خونه به این خونه مشکوکیم، بیان بازرسی بکنن. دیگه اصلا تو این کشور امنیتی باقی میمونه؟ تو این کشور دیگه اطلاعاتی باقی میمونه؟ دیگه شما برای امنیت این کشور اصلا چیزی باقی گذاشتید با این تعهداتی که رفتید دادید؟ مورد بعدی، ایران اقدام به اجرای مجموعه مورد توافق از اقدامات برای پرداختن به نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره جنبه های نظامی احتمالی برنامه هسته خود خواهد کرد. فاتحه تأسیسات نظامی و دفاعی کشورمونم با این یه تعهد خوندیم، اونم برباد دادیم رفت. این همون بحث PMD Possible Military Dimensions، ابعاد احتمالی نظامی که آقایون میان تکذیب میکنن، میگن ما نه قبول نکردیم نپذیرفتیم. پس این چیه؟ این دوم خروسچی های ظریف آقای عراقچی، این دوم خروس چیه؟ این PMD نیست؟ با این نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره جنبه های نظامی احتمالی برنامه هسته ای، یعنی دیگه هر چیزی رو اونها بهانه کنند تو صنایع نظامی ما و پادگان های نظامی ما و تأسیسات نظامی ما باید بهشون را بیادیم بیان بازرسی کنند. بعد نگرانی های آژانس رو نه تنها بازرسی کنند، نگرانی های آژانس رو ما باید برطرف کنیم. یعنی چی؟ حالا تو بحث بعدی لغو تحریم ها اینم بهش میرسیم. یعنی اینکه قرار شده ما این کارا رو بکنیم، 13000 تا سانتریفیوژ رو جمع بکنیم بذاریم تو انبار، سایت فردو رو عملا تعدیلش بکنیم، راکتور آب سنگین را که حالا بهش میرسیم اون هم تعدیل بکنیم بذاریم کنار، همه این کارا رو بکنیم تا بعد آژانس بیاد راستی آزمایی بکنه از ما، ببینه ما به تعهداتمون عمل کردیم یا نه، اگر آژانس تایید کرد ما به تعهداتمان عمل کرده ایم، اون وقت 5 به اضافه 1 آمریکا و از ما بهش اون بخشی از تحریم هایی رو که علیه ما وضع کردن مثلا بذارن کنار. اما این موکول به چیه؟ موکول به اینه که آژانس بیاد تایید بکنه، خب بگه ایران به تعهداتش عمل کرده. کی آژانس این رو تایید میکنه؟ وقتی که نگرانی هاشو ما برطرف کرده باشیم. یکی از نگرانی های آژانس که تو اون قهنامه هایی هم که قبلا علیه ایران تصویب کردن تو اونها هم آوردن، بحث موشک های ماست. میگن چی؟ میگن آه شما با این موشک هایی که درست کردی شما میتونید کلاهک هسته روش بذارید و پرتاب بکنید، یعنی این خطر برای ما محسوب میشه، پس شما این موشکاتون رو برای رفع نگرانی های ما بایستی از بین ببرید و سند موشک سازیتون رو درش رو ببندید، تخته کنید و تعطیلش کنید تا نگرانی ما برطرف بشه. مقام معظم رهبری از پار سال از قبلش هم گفته بودن که ما بحث صنایع دفاعیمون و توان دفاعی کشور رو به هیچ عنوان اجازه نمیدیم تو این مذاکرات مطرح بکنن و بیارن توی بحث مذاکرات. اجازه نمیدیم کسی راجع به موشک‌های ما و بحث توان دفاعی ما بخواد شک و چونه بزنه و اصلا مطرحش بکنه. آقایون رفتن این کارو کردن و توی مذاکرات با جناب جان کری و خانم وندی شرمن نشستن راجع به اینها صحبت کردن و با هم قول و قرار گذاشتن. بعد رهبری دوباره بر میگرده میگه که ما اجازه نمیدیم کسی بیاد از مراکز نظامی ما بازدید بکنه. آقایین میرن اونجا این تعهد رو میدن که ما به شما اجازه بازدید میدیم. دوباره رهبری میاد توی دانشگاه امام حسین دو هفته قبل، بازم تأکید میکنه که ما به هیچ عنوان اجازه چنین کاری رو نخواهیم داد، اجازه بازدید از مراکز نظامی و تأسیسات دفاعیمون رو به هیچ کس نخواهیم داد، به هیچ بیگانه‌ای. باز آقایین برمیگردن میگن که نه این بحث چیزه، بازرسی و اینها نیست، بحث ایجاد دسترسیه. با کلمات بازی میکنن برای شیر مالیدن سر مردم، برای گول زدن مردم. بازرسی و اسمشو عوض میکنن، میکنن دسترسی. بله دسترسی کنترل شده است، مدیریت شده است. باز رهبری میگه ما اجازه نمیگیم. دوباره باز برمیادن میگن که نه دستش مدیر روزمان چند با یک حرف و رهبری چند بار باید به شما بزنه. آی ظریف، آی عراقچی، رهبری چند بار باید یک موضوع رو برای شما تکرار بکنه تا به گوشتون فرو بره؟ ادعا میکنید که ما مطیع رهبری هستیم، ما خط قرمزهای رهبری رو مد نظر داریم و انجام میدیم. چند بار باید بهتون بگن؟ و باز دو سه روز قبل دوباره آقای ظریف برگشته گفته که بله ما اصلا اجازه دسترسی های آزاد و بازرسی های آزاد به اینها نمیدیم. دسترسی آزاد بهشون نمیدیم یعنی چی؟ یعنی دسترسی غیر آزاد بهشون میدیم، همون که اسمشو میذارن دسترسی مدیریت شده. یعنی رهبری 10 بارم تأکید میکنه روی این مسئله، باز اینا دوباره همون حرف قبلی خودشون میزنن. این معناش اطاعت از رهبریه؟ کجای این معنای اطاعت از رهبری میده؟ بحث رایکتورها و بازفراوری، تعهد کردیم که قلب رایکتور عراق رو در بیاریم بفرستیم خارج، یا خودمون با دست خودمون نابودش بکنیم رایکتور آب سنگین عراق رو. یکی دیگر از خط قرمزهای رهبری رو که گفته بود رایکتور آب سنگین عراق باید سر جای خودش بماند به همون صورت رایکتور آب سنگین. تو لوزان رفتن آقایون تعهد دادن که ما قلب رایکتور آب سنگین عراق رو در میاریم میفرستیم خارج، یا اینکه خودمون هم جا میزنیم داغونش میکنیم نابودش میکنیم. و بعدم میان برای توجیهش میگن که بله پنج به اضافه یک کشورهای پیشرفته هسته‌ای قبول کردن که به جای این بیان یک راکتور پیشرفته با فناوری‌های مدرن روز دنیا برای ما بسازن. اینجوری وعده سر خرمن به مردم بدن و صدای اعتراض مردم رو خاموش میکنن. آیه صالحی، آیه ظریف، آیه عراقچی بر مبنای کدام عمل کرده آمریکا و متحدین و اذنابش شما چنین چیزی رو دارید میپذیرید؟ بر مبنای کدام تجربه شما اومدید قبول کردید که ما با دست خودمون بزنیم راکتور آب سنگین رو قلبش رو نابود بکنیم به این وعده که اونها بیان یک راکتور آب سبک پیشرفته به ما، آب سنگین هم نه، آب سبک بعدش به ما بدن؟ آیا در طی این 12 سال گذشته آمریکا و اروپا به اندازه سر سوزنی به جمهوری اسلامی ایران تو بحث هسته‌ای کمک کرده که حالا شما توقع دارید من بعد اونا بیان یک راکتور پیشرفته با فناوری‌های مدرن رو روز دنیا به ما بدن؟ این چه خیال خامی است که دارید و قبول می‌کنید؟ بعد ایران به صورت نامحدود، ببین اونجا تو قبلیاش بود بحث 10 سال و 15 سال و 20 سال و اینا، اینجا رسید دیگه به بحث نامحدود، یعنی الی یوم القیامه. ایران به صورت نامحدود متعهد شده است که دست به بازفراوری یا تحقیق و توسعه بازفراوری بر سوخت هسته مصرف شده انجام ندهد. ما طبق مفاد معاهده NPT که عضوش هستیم قانوناً می توانیم بازفراوری سوخت هسته ای رو داشته باشیم و انجام بدیم. به چه حقی آقای ظریف رفتید و از این حقوق قانونی هسته ملت ایران عقب نشینی کردید و تعهد دادید که ما چنین کاری نخواهیم کرد؟ این عقب نشینی از حقوق هسته ملت ایران نیست؟ این پس اسمش چیه؟ یکی یکی عقب نشینی کردن، یکی یکی امتیاز دادن. خب حالا بقیهش رو من جزئیاتش رو دیگه نمیگم، بیاریم سر بخش آخر بعد به سوالات برسیم. همه این خفت‌ها و خاری‌ها و ذلت‌ها رو ما تو توافق لوزان بهش تن دادیم که به چی برسیم؟ که نهایتش به این برسیم که ما فاتحه سنت هسته‌ای کشورمون رو می‌خونیم می‌ذاریم کنار تا به ازاش آقایون بیان تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ما وضع کردن تو این چند سال رو لغو بکنن دیگه. اونچه که جناب آقای حسن روحانی و آقای ظریف تو این 2 سال مکرر فرمودن این بوده دیگه، ما داریم این کارا رو انجام میدیم که این تحریم ها رو لغو بکنیم. خب بگذاریم که 2 سال دارید مذاکره میکنید و تو این 2 سال تا الان موفق نشدید حتی یک دونه از تحریم ها رو هم لغو بکنید، حتی یک دونه شد، و نه تنها یک تحریم لغو نشده بلکه 10 مورد تحریم جدید هم به اون قضیا اضافه شده در همین 2 سال. خب همه این کارا رو کردیم که بیان تحریما رو لغو بکنیم دیگه. حالا ببینیم توی لوزان در مورد تحریما چی توافق کردن آقایون. ایران در صورتی که به صورتی قابل راستی آزمایی به تعهدات خود پایبند باشد تخفیف تحریمی دریافت خواهد کرد. خبری از لغو تحریم نیست. ما اگه همه این کارها رو بکنیم به همه این ذلت ها تن بدیم آخرش تخفیف تحریمی دریافت خواهیم کرد. بعد آمریکا و اتحادیه اروپا زمانی که آژانس تایید کند ایران تمام گام‌های کلیدی مرتبط با هسته‌ای را برداشته تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را تعلیق خواهند کرد. فقط کدوم تحریم ها میره کنار؟ اونایی که تحت عنوان تحریم هسته‌ای باشه، اونم لغو نمی‌شود. چی میشه؟ فقط تعلیق میشه، موقت میذارن کنار. دنبالش چی میگه؟ در هر زمان که ایران به تعهدات خود عمل نکنن این تحریم ها فورا به جای خود باز میگردند. یعنی همون 1% ناچیزی هم که از تحریم ها رو موقت میذارن کنار با یک بهانه میتونن بلافاصله برگردونن سر جای اولش. میگه ساختار تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای مربوط به آمریکا در بخش اعظم دوره توافق حفظ شده و امکان بازگشت فوری آنها در صورت بروز مواد جدی عدم کارایی فراهم میشه. ساختارش رو استراکچر تحریم‌ها رو حفظ میکنن، قانون‌ها لغو نمیشه، فقط اجرای اون چند درصد ناچیز تحریم‌ها رو موقت به کنار میذارن، اونم بلافاصله میتونن برگردونن سر جاش. بعد بند بعدی، تمام قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با مسئله هسته ایران همزمان با تکمیل اقدامات مرتبط با هسته ای که نگرانی‌های کلیدی را پاسخ دهند برداشته میشوند. این اون چیزی که آقای ظریف اومد توی مصاحبه‌اش اعلام کرد، آقای حسن روحانی اعلام کرد که بله یکی از دستاوردهای بزرگ این توافقات ما چیه مذاکرات اینه که قرار شده اون چند تا تحریم ظالمانه‌ای که تو این چند سال گذشته علیه جمهوری اسلامی وضع شده همه اینا رو بذارن کنار، یه قطعنامه جدید به جاش بیاد و این همه چی به خوبی و خوشی گل و بلبل میشه و حل میشه. در صورت که قصه چیه؟ میگه یک قطعنامه جدید میاد. خب بعد تو بند بعدی اینو توضیح میده، مجوزهای اصلی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با یک قطعنامه جدید که برنامه جامع اقدام مشترک را تعیین میکند بار دیگر برقرار میشوند. در این قطعنامه محدودیت های مهمی، نکته قابل توجهش اینجاست، دقت کنید، در این قطعنامه محدودیت های مهمی بر تسلیحات متعارف و موشک های بالستیک وجود داشته و همچنین مجوزهایی که اجازه بازرسی محموله ها و بلوکه کردن دارایی ها را می دهد وجود خواهد داشت. معناش می دونید یعنی چی؟ یعنی تا قبل جمهوری اسلامی می گفت اون 5-6 قطعنامه غیر قانونی و ظالمانه یا که علیه ما تصویب کردید ما قبول نداریم و زیر بارش هم نمی ریم، اما من بعد چیکار می کنیم؟ می آیم یه قطعنامه جدیدی رو پیشا پیش ما قبول کردیم که بعد تحت فصل 7 منشور ملل متحد تصویب بشه، یعنی خودمون با دست خودمون اومدیم گفتیم که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یک تهدید برای صلح و امنیت جهانی تلقی می‌شود. آی مردم دنیا بدانید جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش یک تهدید برای صلح و امنیت جهانی است. به خاطر این سازمان ملل میاد تحت فصل 7 قطعنامه تصویب میکنه در مورد برنامه هسته‌ای ما. تو این برنامه قطعنامه جدید اون چیزایی که تو قطعنامه‌های قبلی علیه ما تصویب کرده بودن میارن دوباره میذارن، نه اینکه اونا رو لغو بکنن، اونا رو دوباره میارن به یه شکل جدید تو این قطعنامه جدید میگنجانن که یکی از مواردش اینه. چی گفت؟ محدودیت های مهم بر تسلیحات متعارف و موشک های بالستیک ایران. این دیگه بحث موشکی رو میارن اینجا مطرحش میکنن. هر چقدر ما میگیم اجازه بازرسی به دون از تاسیسات نظامی و موشکی نمیدیم، میگن نه خیر خودتون پذیرفتید اینها، این قطعنامه که خودتون هم امضاش کردید بهش تن دادید و قرار شده تو این قطعنامه بحث تسلیحاتی شما و موشکاتون هم بیاد، نمیتونید زیرش بزنید، اجازه ندید به بازرسان که بیان بازدید بکنن. آژانس هم میگه ایران به تعهداتش عمل نکرده، پس اون یک ذره درصد ناچیز تحریمان که میخواستن بذارن کنار اون کارم نخواهد کرد. بعد نکته مهمترش اینه اجازه بازرسی محموله ها و بلوکه کردن دارایی ها رو میده، یعنی ما میریم با دست خودمون، آقای ظریف رفته از جانب ملت ایران اینو تعهد کرده، ما میریم یه قطعنامه خودمون تصویب میکنیم که به آمریکا و از نابش اجازه میدیم هر محموله ما رو بیان بازرسی بکنن. این معناش به زیر سوال بردن استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیست آقای ظریف. اگه نیست پس معنای این چیه؟ این چه دسته گلیه که رفتی توی لوزان به آب دادی و مذاکرات الانتونم دارید بر همین مبنا انجام میدید، بر مبنا همین توافقاتی که توی لوزان انجام دادید. میگه تحت این توافق تحریم های ایالات متحده مرتبط با مسئله تروریسم، نقض حقوق بشر و موشک های بالستیک پابرجا خواهند بود. به صراحت اعلام کردن تو همین دو ساله اخیر بارها خود رئیس جمهور آمریکا آقای باراک اوباما، وزیر خارجهشون آقای جان کری، مذاکره کننده ارشدشون خانم وندی شرمن به کرات اعلام کردن که تو این مذاکراتی که ما داریم با ایران میکنیم تحریم های اصلی ما همچنان سر جاش باقی خواهد ماند. ما حتی اگر مذاکرات گام نهایی رو هم انجام بدیم و با ایران به توافق برسیم، توافق نهایی، حتی بعد از توافق نهایی هم هیچ کدام از تحریم های اصلی ما علیه جمهوری اسلامی ایران لغو نخواهد شد. تحریم های بانکی، تحریم های نفتی میماند سر جای خودش. اینو به کرات اعلام کردند. آقای ظریف دیگه دارید چی رو دنبال میکنید؟ این همه دارید امتیاز میدید، این همه دارید عقب نشینی میکنید، این همه دارید از حقوق هسته ملت و استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنید که به چی برسید؟ اینا که به صراحت دارن اعلام میکنن که ما این تحریم های اصلی رو به هیچ عنوان لغو نخواهیم کرد، پس دنبال چی هستید؟ خب چون وقت رو گفتن تمام، ما حالا سوالات رو مطرح میکنیم. گفتن مبدع تفکر برد این موافقت برد حالا اشاره کردن تو این سال، من اینو یه توضیح بدم. این چیزی که آقایین تو این برای توجیه این مذاکرات سراپا اشتباهی که تو این دو ساله دارن دنبال میکنن و حاضر نیستن به این روند و عمل کرده غلط خودشون اعتراف بکنن، چجوری توجیهش میکنن برای مردم؟ میگن ما داریم به یک تفاهم برد میرسیم، میخوایم به یک توافق برد دست پیدا بکنیم. اول اینکه این نظریه از اساس اشکال داره و غلطه. شما هیچ وقت نمیتوانید با دشمنی که موجودیت شما رو به رسمیت نمیشناسه و میخواد موجودیت شما رو از ریشه قطع بکنه و نابود بکنه، با چنین دشمنی هیچگاه نمیتوانید به توافق برد برسید. برد رو یک موقع میتونید بهش دست پیدا بکنید که طرف مقابلتون نسبت به شما حسن نیت داشته باشه. آمریکا یعنی بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی ایران و خطرناکترین دشمن جمهوری اسلامی ایران، سر سوزنی نسبت به ایران از خودش حسن نیت نشان نداده تو 36 سال. آقای ظریف شما چه حسن نیتی از مقامات آمریکایی دیدی که صحبت از توافق برد با اونها میکنید؟ تو این 36 سال دولت آمریکا به اندازه سر سوزنی از خودش حسن نیت نشون داده؟ یا تمام این 36 سال در فکر براندازی و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بوده؟ چی حرف برد با کی میزنید؟ با دشمن میشه حرف برد کرد؟ این مبنای این تفکر اصلا از اساس اشتباه و غلطه. اما حالا گیریم که این تفکر رو با فرض محال پذیرفتیم، بر فرض محال این تفکر غلط رو پذیرفتیم، شما یه توافق برد توی توافق ژنو سوم آذر 92 اون توافقی که کردید برد بود؟ من برای دوستان مثال میزنم، میگم که ما اگر فرض کنیم مثلا امتیاز یک توافق رو 100 امتیاز در نظر بگیریم، بگیم یه توافق که بین دو نفر دو طرف میخواد انجام بشه 100 امتیاز برای مجموع این توافق در نظر میگیریم، اون چه که توی ژنو انجام شد سوم آذر 92 در خوشبینانه ترین حالتش 5-95 بود، یعنی 5 امتیازش مال ما بود 95 امتیازش مال آمریکا بود در خوشبینانه ترین حالتش. اسم اینو میذاری برد 5 به 95 رو میگید یک مذاکره و یک معامله برد برد، اما آنچه که در توافق ژنو این آقایون دست گل به آب دادند، تیم مذاکره لوزان 13 فروردین 94 در توافق لوزان در خوشبینانه ترین حالتش این توافق 1 به 99، در خوشبینانه ترین حالتش 1 به 99. بعد اسم این دعای ظریف میذاری توافق برد برد، گفتن این که حضرت آقا در فرمایشات اخیرشان حتی کوچکترین اشاره به مسئله هسته‌ای نکردن، چه بسا این پیام را دارد که مواظب باشین بیش از این ما را و کل امکانات معنوی و مادی کشور را برای بروی مقوله هسته‌ای خرج نکنیم، نگاهمان را فراتر از مسئله فراتر از هسته‌ای قرار دهیم، خلاصه مبادا حواسمان را از بسیاری از مسائل مهم داخلی پرت کنند و جمعی مسئله کنند به نام هسته‌ای، قفلت نکنیم که 4 انتخابات در پیش است، یکی آمریکا، یکی امروز ترکیه، 2 تا اسفند ایران. راستی چرا اردوغان قبل از انتخابات دعوت شد؟ خلاصه شاید تمامی اقدامات مشروع نامشروع تحت بحث سمت و سو دادن به انتخابات اسفند خبرگان. خب این که حضرت آقا چرا چیزی راجع به هسته‌ای توی فرمایشات اخیرشون نگفتن، خب دیگه چرا ایشون تذکر بدن؟ چند بار تذکر بدن؟ گوش شنوایی اگر باشه یک بار تذکر کافیه. ضرب المثلی هست میگه که آدم خوابیده رو، آدمی که خواب رفته رو با یه تلنگر میشه بیدارش کرد، یه تلنگر بهش بزنی بیدار میشه از خواب، اما کسی که خودش رو به خواب زده بالای سرش توپ هم منفجر بکنی از خواب بیدار نمیشه. مقام معظم رهبری یک بار میگن، دو بار میگن، سه بار میگن، 4 بار میگن، 5 بار میگن، اگر گوش شنوایی باشه باید بشنوه دیگه، ولی وقتی گوش نمیخواد بشنوه 10 بار 20 بار تو همین 2 سال مقام معظم رهبری در سخنرانی های متعدد اشاره کردن که چشمتون به دست دشمن نباشه که اونها چیزی به شما بدن یا ندن، تحریمی بردارن یا بر ندارن، چشمتون برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به داخل کشور باشه، برید دنبال پیاده کردن اقتصاد مقاومتی، نگاهتون به امکانات درون کشور باشه. باز آقای روحانی دیروز یا پریروز برگشته گفته که توی صحبتش که بله اگر توافق نشه، مذاکره نشه و توافق نشه، از کجا سرمایه گذاری خارجی بشه؟ ما برای هر فعالیت اقتصادی داخل کشورمون بایستی سرمایه گذاری خارجی باشه و تا نیاد کار مشکلی حل نمیشه. یعنی 20 بار 30 بار مقام معظم رهبری میگه چشمتون به داخل باشه، ایشون باز برمیگرده میگه که نخیر، ما چشممون همچنان به خارجه، همچنان چشم بستیم به نتیجه مذاکرات. سوال گفتن که احساس میشود دولت و دستهای پشت پرده تلاش میکنن شرایطی همچون برنامه 598 به وجود آورن و رهبری را در عمل انجام شده قرار دهند، این احساس خطر میشود؟ شواهد و قرائن هم در این 2 سال حاکی از چنین نگرانی بوده که این آقایون یک بار در تیر ماه سال 67 جام زهری رو به خورد حضرت امام دادن، زیر دهنشون مزه کرد و گفتن پس میشه شبیه به این رو در مواقع دیگه انجام بدیم و اراده نامشروع خودمون رو به رهبری تحمیل بکنیم. اگر من و شما حواسمون نباشه، مردم حواسشون نباشه، پشت صحنه اقدامات بعضی از آقایون رو تشخیص ندیم، اینا کاراشون رو میکنن. یه سوال گفتن آقای رفسنجانی امروز مطالبی راجع به این که همه در مجلس خبرگان موافق انتخاب آیت الله خامنه‌ای بودن مطرح کردن، نظر شما چیست؟ آیا این مطلب با اهداف خاصی صورت نمیگیرد؟ و مطلب دیگه این که چندین روز از رسانه‌های خارجی درباره تجمع در ساخت و ساز حرم ما مطلب میگویند، چرا قبل از ساخت همراه با ساخت همراه با تجمل حرم امام از این موضوع جلوگیری نشد؟ راجع به اینکه آقای هاشمی صحبت امروز شو من نشیدم نمیدونم، ولی اون چیزایی که حالا تو مصاحبه‌های قبلی ایشون مطرح کرده بودن، نه یکی از کسانی که تو بحث خبرگان قضیه شورای بودن رهبری رو دنبال میکرد خود آقای هاشمی بود و ایشون دنبال این بود که بحث شورایی شدن رهبری بعد از امام جا بیفته توی مجلس خبرگان و یکی دو تا صحبتی رو که خود ایشون به اضافه افراد دیگر مسئولین کشور، نخست وزیر، رئیس دستگاه قضا، خود مقام معظم رهبری که رئیس جمهور بودن، این 5-6 نفر رؤسای کشور، خود پسر حضرت امام حاج احمد آقای خمینی، اینا توی یکی دو تا جلسه از حضرت امام شنیده بودن که امام به صراحت گفته بود که آیه خامنه‌ای مناسب رهبری است و خود آقای هاشمی حداقل یکی دو موردش از خود امام شنیده بوده که امام ایشون رو به عنوان رهبری بعد از خودش صاحب صلاحیت دانسته بود و این موضوع رو افراد دیگر، اما آقای هاشمی تو اون جلسه ابتدا این موضوع رو اصلا مطرح نمی کنه، بحث شورایی شدن رو مطرح می کنن تو اون جلسه خبرگان. بعد آقای مشتهد شبستری و بعضی آقایون دیگر بلند میشن اعتراض میکنن با آقای هاشمی تو جلسه که چرا اون مطالبی که حضرت امام راجع به آقای خامنه‌ای گفته چرا طرح نمیکنید اینجا، نمیذارید بقیه خبرگان بدانند. با اعتراض اینهاست که بعد آقای هاشمی اون مسئله رو مطرح میکنه و بعد از اینکه شورای شدن رأی نمیاره، یعنی قضیه شورای شدن اول به رأی میذارن، وقتی میبینن شورای شدن رأی نیاورد و قرار شد فردی باشه رهبری، تازه اونجا مطرح نمی کنه. وقتی این چند نفر بلند میشن اعتراض میکنن و میگن چرا اون صحبتهای امام رو شما نمیگی، آیا هاشمی اون وقت مطرح میکنه. بعد قضیه تجمل در ساخت و ساز حرم امام، رویه زندگی امام که مشخص، رویه زندگی ایشون تو 10 سال چی بود بعد از انقلاب، یه روز که میان اون حسینیه جماران رو میخوان با گچ سفیدش بکنن، اون دیوار کاهگلی رو سفیدش بکنن، یه تیکر سفید کرده بودن، امام تا چشمش میفته پرخاش میکنه بهشون، میتونه و میگه این چه کاری است میکنید، تا من زندم حق این کار رو ندارید، من بهتون اجازه نمیدم. یه دیوار کاهگلی رو امام اجازه نمیده سفیدش بکنن، گچش بکنن. بعد این همه هزینه توی ساخت و ساز حرم ما با اون تشریفات و تجملات، درست مقام معظم رهبری تو صحبتاشون اشاره به این ماجرا نکردن تو 14 خرداد، ولی با عمل خودشون، سیره عملی خودشون، نظرشون راجع به این تشریفات و تجملات و اشرافیگری که تو ساخت و ساز اونجا به کار بردن اعلام کردن. آقا زیلوی قدیمی رو آورد زیر پاش انداخت، تون عکسش رو سایت هم هست، برید ببینید، همون جایی که آقا 14 خرداد داره سخنرانی میکنه، اونو زیرش فرشه، رو اون فرشا همون زیلو قدیمی رو آوردن گذاشتن، ایشون رو اون زیلو نشسته و داره صحبت میکنه با همون صندلی قدیمی خودش. یعنی جواب این ساخت و ساز تجملاتی و اشرافیگری این آقایون رو رهبری عملا اینجوری داد. اشاره می‌کردم که امام به شدت و با تلخی با پدیده اشرافیت و تجمل‌گرایی در دوران زندگی خودش مخالفت می‌کرد. اینم تو فرمایشاتشون داشتن. سوال کردن برداشت حضرت عالی از مواضع رهبر معظم انقلاب در قبال تیم مذاکره کننده هسته‌ای چیست؟ خب بالاخره ایشون به عنوان رهبر نظام باید تیم رو تایید بکنن، چون به عنوان نماینده جمهوری اسلامی اینا دارن میرن توی مذاکرات با طرف خارجی، نمیشه اینا برن تو مذاکره و بگن ما اینا رو قبول نداریم، این تیم تیم مورد تایید ما نیست. رهبری طبعا باید از اینها تایید بکنه و پشتیبانی بکنه، اما این تایید و پشتیبانی به این معنا نیست که این آقایون اجازه دارن برن توی مذاکرات هر دسته گلی به آب بدن و بیان. بعد پرسیدم به چه ترتیب میتوان برای رهایی از رکود اقتصادی اینها به دولت کمک کرد؟ خب رهبری بارها فرمودن که همه ما بایستی به دولت کمک میکنم. اینم چیز درستیست، هر دولتی، حالا چه این دولت چه دولت دیگری، هر دولتی که متولی امور اجرایی کشوره برای بهتر پیش بردن کارهای اجرایی کشور باید کمکش کرد. این حرف صحیحیست، اما این در جاییست که خود طرف مقابل خواهان کمک باشد. وقتی شما راه حل ارائه میکنی و میخوای کمک بکنی اما طرف مقابل حاضر نیست حرف شما رو بپذیره و حاضر نیست قبول بکنه، این دیگه چیکار میشه کرد؟